چند پیام بازرگانی تقدیم شما خواهد شد.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه‌های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت می‌کنید. فرش بهشتی.
این چه سر و وضعیه برای خودت ساختی؟
چرا موهات اینقدر به هم ریخته است؟
با این قیافه میخوای بری مهمونی؟
من اصلا مهمونی نمیام.
میخوام یه رازی رو بهت بگم.
چه رازی؟
راز داشتن یه موی صاف و درخشان استفاده از سرم موی آمارانته.
سرم موی آمارانت ترکیبی از روغن‌های طبیعی آرگان، مورینگا، آووکادو و عصاره آلوورا به علاوه ویتامین ای. برای خرید این محصول کافی عدد 2 رو به 1644 بفرستی و این محصول فوق‌العاده رو در به منزل تحویل بگیری. آمارانت، یک راز زیبا. شماره پشتیبانی 0-21-26-40-72-25.
مجموعه کامل با بیش از هزاران طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم‌نظیر دیگر، بازدید از مهد فرش، نظاره ایست بر گلستانی از نقش و هنر. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس، مهد فرش.
با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی را به شماره 1053-58 پیامک کنید. اولین قرعه کشی 29 فروردین.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، حبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکت، درسام سالم و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
با سوت دابر این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد معبد مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزونو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس. با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنی. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی را به شماره 1053-58 پیامک کنید. اولین قرعه کشی 29 فروردین.
20 قسط واسه خرید بدون ثمن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل. مبل و فرش و عود و گاز و لباس چوبی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سراغ ایرانی.
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و عرض ادب و احترام ویژه و گرم به شما مردم عزیز. خانم ها آقایان، به تهران ورزشی خوش آمدید. تا ساعت 10:30 خدمتگزار شما هستیم از دنیای ورزش. امروز چهارشنبه، برنامه تهران ورزشی ویژه بانوان بود، اما من امروز در خدمتتون هستم. هفته دیگه چهارشنبه خانم کفاش طلب اینجا برنامه تهران ورزشی رو اجرا میکنه. ما از دنیای ورزش به فوتبال اروپا میپردازیم، به فوتبال داخلی کشورمون، نیمه نهایی جام حذفی، و در حوزه بانوان هم خانم نعیمه ظفر سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان عمان شده، یک ایرانی. باشون ارتباط میگیریم در عمان، چند دقیقه باشون صحبت میکنیم در مورد هدایت تیم بسکتبال عمان. اما در دور برگشت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، رئال مادرید شب گذشته با چلسی در یک بازی جذاب و سرعتی و دیدنی و فراموش نشدنی و زیبا در نهایت تونست رئال چلسی رو از پیش رو برداره، به مرحله نیمه نهایی صعود کنه. چقدر بازی قشنگ بود، با توجه به اینکه دیدار برگشتش در واقع 3-1، یعنی دیدار اولش 3-1 به سود رئال مادرید تموم شده بود، دیدار رفتش، دیدار برگشت در شرایطی برگزار شد که به هر حال با درخشش کریم بنزما در دیدار اول، در دیدار دوم به نظر می رسید که رئال کار سختی نداشته باشه، اما واقعا چلسی خیلی خوب تونست برگرده به بازی، بازی رو به نوعی به نفع خودش تموم کنه. در لحظاتی از بازی کار به وقت اضافه کشیده شد و در نهایت باز هم کریم بنزما بود که تونست موفق عمل کنه و تیم رو نجات بده و شاگردان آنجلوتی رو به نیمه نهایی برسونه. رئال مادرید در مجموع با نتیجه 5-4 و میگم با درخشش کریم بنزما در دو بازی رفت و برگشت تونست تیم چلسی قهرمان سابق اروپا رو شکست بده، راهی مرحله نیمه نهایی بشه. رئال در مرحله بعدی باید منتظر بازی امشب باشه، یعنی بین منسیتی و اتلتیکو مادرید، ببینیم که کدوم تیم برنده میشه تا رقیب رئال در نیمه نهایی بشه. دیدار رفت منسیتی و اتلتیکو مادرید هم با پیروزی 1-0 شاگردان آقای گواردیولا در انگلیس به پایان رسید. این از یک بازی پرهیجان لیگ قهرمانان اروپا. فاصله بگیریم. خب بین دو تیم ویارال و بایر مونیخ هم بازی جذابی برگزار شد. تیم بایر مونیخ و ویارال در دور رفت 1-1 مساوی شدن، در دور برگشت بایرنی ها حتی تلاش کردن که به نوعی بتونن حملاتی که دارن روی دروازه ویارال بیارن، اما در نهایت اتفاقی که افتاد خیلی هم جالب، این اتفاق اینه که ویارال بایر مونیخ قدرتمند از پیش رو برداشت، یعنی اینکه بایر مونیخ میتونست پیروز بشه، اما این اتفاق براش نیفتاد. بایر مونیخی که بهترین تیم آلمان هست و ویارال میاد شکستش میده، از اتفاقات جالب فوتبال اروپاست. و حالا ویارال هم رسیده به پای فینال و باید منتظر بازی امشب لیورپول و بنفیکا باشه. در نهایت این تیم هم از دور رقابت‌ها کنار رفت. تا شب گذشته چلسی و بایر مونیخ کنار برن و رئال مادرید و ویارئال به نیمه نهایی برسن. همراه ما باشید در برنامه تهران ورزشی. ما داریم تلاش میکنیم بتونیم با خانم ظفر صحبت کنیم در عمان، با توجه به اینکه ایشون سرمربی تیم ملی بسکتبال عمان شدن. به هر حال در حوزه ورزش بانوان وقتی که تحول جدیدی رخ میده، اتفاق جدیدی میفته، موفقیت جدیدی به دست میاد، میتونه افتخار بزرگی برای ورزش ایران و همینطور بانوان باشه. مخصوصا با توجه به اینکه بانوان تلاش میکنن به حقشون در ورزش برسن، حتی بعضی وقتا با کمبودها تلاش میکنن به موفقیت برسن. و حالا اینکه خانم ظفر قبل از این هم در قطر بود، یعنی مربی تیم ملی بسکتبال قطر بود، تیم بسکتبال عمان خودشو برای رقابت‌های جام خلیج فارس در کویت آماده میکنه و به خانم ظفر با توجه به قراردادی که امضا کرده باید تیم رو آماده حضور در این رقابت‌ها بکنه. چند نکته دیگر هم بگم. در حوزه پرسپولیس جلسه بین آقای گل محمدی و آقای درویش برگزار شده. حالا گمانه‌زنی‌ها زیاد بود مبنی بر این که ممکنه آقای گل محمدی جدا بشه و موضوعاتی از این دست که خیلی نمیشه بهش اعتنایی کرد، اما 6 هفته مانده به پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، 6 هفته حیاتی و حساس، و به نوعی میشود گفت که شرایط به شکلی هست که باید منتظر باشیم در این 6 هفته پایانی ببینیم که چه اتفاقاتی میفته برای تیم ها. توی جلساتی که داشتن صحبت کردن مجبور بر این که برنامه‌ریزی کنن برای این 6 بازی پایانی و حساسی که در پیش رو هست برای تیم های مختلف، مخصوصا پرسپولیس. در حوزه فدراسیون دو میدانی هم ما گفتگوی خواهیم داشت با آقای سیامیس، رئیس فدراسیون دو میدانی، با توجه به اینکه حالا در مورد برنامه‌ریزی هاشون صحبت زیاد هست، در مورد اینکه به هر حال نسبت به برخی از ورزشکارانشون خیلی خوشبین نیستن، اینکه آیا ورزشکارانشون هزینه هایی که براشون میشه میتونه موفقیت آمیز باشه یا نه. مثلا آقای تفتیان رو صحبت میکنن که بارها در فرانسه حضور داشته اما موفقیتی واقعا به دست نیاورده برای ورزش ایران. گاهی اوقات خوب شده، مثلا سهمیه ورودی المپیک رو گرفته اما رفته در المپیک مثلا عملکردش اصلا مثبت نبوده. به هر حال خود فدراسیون دو میدانی هم در مقطعی اشاره کرده بود که شاید اصلا هزینه‌ای که شده هزینه‌ای مطلوبی نبوده و شاید اصلا یه دوریز بوده. باید ببینیم که واقعا موضع فدراسیون همینه، این اعتقاد رو دارن که این اتفاق افتاده یا نه. همراه ما باشید، ما با آقای سیامی هم صحبت می‌کنیم، ضمن اینکه اگر ارتباطتون برقرار بشه با خانم ظفر باهاشون گفتگو خواهیم کرد در این برنامه. یه حکمی هم صادر شده برای فدراسیون دوچرخه سواری که در موردش جای صحبت از صحبت خواهیم کرد. خب همراه ما باشید در برنامه زنده رادیو تهران، تهران ورزشی. ارتباطتون برقرار شده با خانم ظفر. اشاره کردم که ایشون به تازگی هدایت تیم بسکتبال بانوان عمان رو به عهده گرفتن، پیش از این هم فعالیت بسکتبالی زیادی داشتن، حالا از خودشون خواهیم پرسید. و گفتم خدمتتون که برای ورزش بانوان میتونه این اتفاقات مثبتی باشه، اصلا کلا از لحاظ بالا رفتن اعتماد به نفس بانوان ایرانی، ورزشمون در حوزه بانوان، رشته‌های مختلف میتونه یه الگوی خیلی خوب هم باشه. خانم ظفر سلام، درود بر شما، خیلی متشکرم که وقتتون رو ما دادید.
درود بر شما، خیلی متشکرم از اینکه ارتباط گرفتیم با بنده، من در خدمتتون هستم و هر سوالی باشه در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. خانم ظفر، شما الان سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان عمان شدین، درسته؟
بله، همونطور که حالا خودتون متوجه شدی من 3 روز پیش قرارداد با عمان امضا کردم. البته قرارداد کوتاه مدته.
بله.
چون انشالله من بعدش برمیگردم قطر، بنا به توافقی که صورت گرفت بین حالا فدراسیون عمان و فدراسیون قطر، من برای مسابقات جی سی سی بازیای کشورهای حوزه خلیج فارس
البته.
عمان رو همراه
حوزه خلیج فارس البته.
بله
100%. و اینکه نکته ای که میخوام بگم اینه که شما الان بسکتبال 5 نفر هستین یا 3 به 3؟
ببینین قرارداد من توی قطر بسکتبال 5 نفر هست، من سرمربی بسکتبال 5 نفر هستم.
5 نفره.
ولی در عمان قرار بود که مسابقات جی سی سی هم برای 5 نفره باشه، ولی بنا به شرایط کرونا و بنا به شرایطی حالا موجود به خاطر کم کردن تعداد حالا کسایی که تو مسابقات شرکت میکنن، بازی 5 نفره حذف شد و مسابقات فقط برای 3 نفره برگزار میشه.
درست.
و من در این مسابقات بله برای تیم 3 نفره باشون هست.
ولی در اصل قراردادتون برای تیم 5 نفره است؟
قرارداد به عنوان سرمربی تیم ملی زنانه. ببینین الان توی کشورهایی مثلا مثل عمان یا مثلا جاهایی که تازه در واقع دارن یه جایی شروع میکنن که توی بعد از یه مدت خیلی طولانی عمان داره برمیگرده به فعالیت بسکتبالش، حداقل چون قبلا خیلی مثلا تیم داشتن توی حالا حداقل تو کشور عربی مثلا مقام سومی مقام دومی داشتن، بیشتر از برای چیزی که خودشون هم گفتن بیشتر از 6 یا 7 سالی که هیچ فعالیتی نداشتن، حالا دوباره برگشتن میخوان در واقع شرکت کنن و حضور پیدا کنن. به خاطر همین شاید یه مقداری کار یکی هم یا سخت باشه یا شاید یه ذره مثلا شاید روال کار برای ما سخت‌تر بکنه.
بله.
ولی مهم اینه که اینجا کسایی که مثلا حالا من دیدم خیلی پرتلاشن، خیلی نسبت به مثلا ورزش بانوانی که ما تصور میکنیم حتی من میتونم بگم از مردا سخت گوشترم.
بله.
ولی باز هم من میگم به این داشتم صحبت میکردم حتی توی مصاحبه من گفتم من سرخوشی و تلاشی که توی کشور خودمون توی بچه های خودمون دیدم هرگز هنوز تجربه که توی این چند کشور مختلف حالا غیر از قطر و عمان من جای دیگه هم کار کردم هنوز مثل دختر خودمون سرخوش و با اراده ندیدم.
بله.
و امیدوارم یه روزی اتفاق بیفته که حالا این بازی های کشور خلیج ایران درش شرکت بکنه و ایران مدال تلاش داشته باشه.
درسته. نکته بعد این که خب شما مدت ها هم هست که مربی تیم بسکتبال قطر هستین، شما الان برای چند وقت قرار داد بستین با عمان و بعدش بلافاصله برمیگردین قطر، یا اگه از کارتون و در واقع قرارداد دو طرف رضایت باشه ممکنه در عمان ادامه بدین؟
ببینین من چالش ها رو دوست دارم، حالا ممکنه اصلا من یه پیشنهاد دیگه بگیرم، ممکنه هیچ پیشنهادی نگیرم و برگردم قطر.
بله.
قطر یک کشور خیلی کوچیکه و شانس من برای انتخاب بازیکن، برای داشتن اون تعداد در واقع افرادی که میتونن اثرگذار باشن توی تیم یه مقدار کم هست.
بله.
ولی توی قطر همه چیز رو به جلوه، خودتون دیدین خیلی بله. هزینه میکنن برای ورزش.
بله بله.
و یکی از تعطیلات رسمیشون، حالا صدا تعطیلات رسمی که بیشتر ندارن، یکی از تعطیلات رسمیشون روز ورزشه، یعنی برای ورزشی اهمیت خاصی دارن قائل میشن.
بله.
اون سرمایه گذاری که تو ورزش میکنن من هنوز تو کشور دیگه ندیدم، خب اون یه امتیاز خاصه.
بله.
ولی اون در واقع سرمایه انسانی هم یه چیزی هست که شما نیاز دارید برای تیمتون.
بله.
ولی خب من آماده پذیرش چالش های جدیدم هستم، حالا شاید اتفاقات دیگه بیفته.
درسته. و اینکه میخواستم ازتون بپرسم که حالا یک مقایسه داشتی نسبت به سخت‌کوشی ایرانی ها و اونها، حالا تفاوت هایی که وجود داره، اصلا کلا از لحاظ پایه‌ای اصلا بسکتبال دارن عمان و قطر؟ یعنی از گذشته بهش پرداختن مخصوصا برای بانوان؟
بله. ببین اینکه اول مقایسه کردم به خاطر این بود که حالا احتمالاً در جریان هستیم. سال گذشته مسابقات عرب کلاب ما شانس استفاده از بازیکن در واقع حرفه‌ای داشتیم. بله. بازیکن پروفشنالی که میتونیم استفاده کنیم.
بله.
من همزمان با اصرار یه بازیکن از امریکا دعوت کرده بودیم. یه بازیکن هم من کیمیا تهرانی رو از ایران دعوت کرده بودم.
بله.
در نهایت در تمام بازی‌هایی که کیمیا حضور داشت و اومد با تیم کنار تیم قطر بود، افیشنسی کیمیا بهترین بازیکن من بود و از لحاظ عددم حتی روی برگه کیمیا بهترین بازیکن زمین بود و این خیلی بر من افتخار بود که با این همه حالا سختی، محدودیت ها، حضورهای بالاخره نسبت به کشورهای دیگه با مسابقات کمتری رو شرکت میکنیم، کیمیا بهترین بازیکن بود و خودشون هم تعجب میکنن، فکر میکنن که مثلا حتی کیمیا داره اروپا بازی میکنه و با تجربه همچین تیم های اومدی کنار ما.
بله.
اینی که چیزایی بود که منم واقعا سرمو بالا گرفتم که ما یه همچین بازیکن ها و شاید خیلی بازیکن های با تعداد بیشتر از این در واقع از این نوع بازیکن ها تو ایران داریم. این به خاطر همین بود که حالا گفتم بچه ها مستحق خوش دارن. و ببینید زمینی بسکتبال توی قطر دارن، ولی حالا من باید اینطوری عنوانش کنم که به تازگی دارن یه فصل جدیدی رو، مثلا 2018 که اومدم یه تیمی داشتن که بچه هاشون دیگه همسن من بودن.
بله.
در مثلا حالا بازی کشور اسلامی هم شرکت کرده بودن، اومده بودن ایران و با تیم ایران هم بازی کرده بودن. یه مدتی متوقف شده و الان قسمتی از قرارداد من ساخت یه تیم جدید با در واقع بسکتبال مدرن برای بازی‌های آسیایی بی سیه، چون قطر میزبان بازی‌های بی سیه.
بله.
از سال گذشته این برنامه‌ریزی انجام شده، استادیابی داره انجام میشه و با توجه به قوانینی که فیبا داره برای کشورهای کوچیکی مثل قطر دارن استفاده میکنن که بومی سازی کنن و برای بازی‌های آسیایی در واقع دارن سرمایه گذاری میکنن. همونطور که دیدین چند وقت پیش حتی میزبانی مسابقات انتخابی جام جهانی رو گرفتن، با اینکه میدونستن تیمی ندارن که بخوان در واقع فعالیت کنن، فقط میخواستن که دخترشون در واقع توی این مسابقات شرکت کنن. میزبانی گرفتن که از حق میزبانی برای حضور دخترشون استفاده کنن.
مرسی.
اینا اتفاقات خوبیه، اینا چیزهای در واقع که هم یه مقدار اعتماد به نفس دخترشون بیشتر میشه، هم این که یاد میگیرن که چطور در مسابقات تجربه بیشتر کسب کنن.
درسته. اشاره کنم با خانم ظفر صحبت میکنیم، سرمربی ایرانی تیم ملی بسکتبال به عنوان عمان و مربی تیم بسکتبال به عنوان قطر. خواستم ازتون بپرسم از این فرصتی که شما دارین و پتانسیلی که دارن اصلا برای ارتباطات دو طرفه به عنوان ایران، مثلا مثل بازی‌های تدارکاتی یا مثلا اردوهای مشترک، هیچ وقت استفاده کردین؟ اصلا برنامه‌ای تو ذهنتون هست برای این قضیه؟
ببینین من از زمانی که اومدم حالا قطر بودم و الان که عمان هستم، هر موقع هر ارتباطی که تونستم، معرفی کردن تیم ها، همین الانش یه اردوی آمادگی برای تیم عمان، برای تیم مردا حتی خواستم، من هم در واقع کانکشن ایجاد میکنم. ولی متاسفانه من حالا دوست ندارم گلایه بکنم، ولی ما نه فدراسیونمون نه حتی کمیته ملی المپیک ایران وقتی قطر براشون تبریک فرستاد که یک بانوی مسلمان برای اولین بار بین من از بین مربی خانم آقا اولین مربی هستم که از ایران به عنوان مربی تیم ملی کشور دیگه دارم فعالیت میکنم.
ماله.
ولی متاسفانه کمیته ملی المپیک ما و فدراسیون حتی جواب اون تبریک رو هم ندادن.
ماله.
و نه توی رسانه ما، نه توی حالا به قول معروف رسانه در واقع اصلی فدراسیون هیچ وقت بهش نپرداختن. حتی کیمیا اومده بود تو تیم قطر بازی میکرد، فدراسیون یه تبریک نگفت که اولین لژیونر دخترامون بعد از این همه در واقع حالا محدودیت ها، سختی ها، رفته کشور دیگه بازی کرده. و حالا برعکس که در واقع ما دیدیم رسانه های همون کشورهایی که مثلا اومدن بازی کردن یا جاهای دیگه خیلی بهش پرداختن. خب ببینیم برای اون بازیکن ما میخوایم کشور، من میگم من هر جا میرم میگن مربی ایرانی، دیگه کسی نمیگه نعیم ظفر، میگن اون مربی ایرانیه. بنابراین درسته من از ایران اومدم بیرون فعالیت میکنم، دعوت شدم از ایران اومدم بیرون، ولی همیشه ایرانی خواهم موند و سرمو بالا میگیرم از اینکه از کشور خودم در واقع دارم میرم جای دیگه فعالیت میکنم.
درسته.
ولی من همیشه حالا هر جور که از دستم بر بیاد، جایی که در توانم هست، دوست دارم اون ارتباط حالا جایی که کار میکنیم یا دوستایی که هستن با ایران قوی تر بشه. و سطح بسکتبال ایران بسیار خوبه، خودتون میدونین، حالا چه تو آقایون تو آسیا بالاخره حرفی برای گفتن داریم و دخترامون حتی دارن خودشون نشون میدن. بنابراین بهتره که بیشتر معرفی بشیم و این ارتباطات رو اجازه بدن که قوی تر بشه.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم، دوست داشتیم با شما ارتباطی داشته باشیم در مورد حالا اتفاقات جدید و موفقیت های شما مردم هم در جریان قرار بگیرن. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم و اگر نکته ای نیست با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از اینکه دعوت کردیم و با هم صحبت کردیم.
سپاسگزارم از شما خانم ظفر. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شما تهران ورزشی رو دنبال میکنید از رادیو تهران و گفتگو رو هم شنیدین. به هر حال میگم برای بانوان ایرانی آرزوی بهترین ها رو داریم. توانمندی های خیلی زیادی دارن در حوزه ورزش، میتونن واقعا اهدافی که یعنی اول اهداف داشته باشن، هدف داشته باشن، برای هدفشون مبارزه کنن. مطمئنا هر انسانی روی کره زمین اگر هدف داشته باشه و براش مبارزه کنه بدون تردید به هدفش میرسه. اینو با تمام وجود باور کنید، این یک واقعیته که میتونید واقعا روش حساب کنید در جهان هستی. اما یه نکته رو در مورد فدراسیون دو شخص سواری خدمتتون عرض کردم. میگم اولا که وضعیت آشفته ای داره، با سفرس اداره میشه، دوباره سفرسش تمدید شده حضورش، یعنی سفرسش، و چند ماهی هم هست که کارمندانش حقوق نگرفتن. وضعیت سردرگمی هم داره تیمای ملیش و این وضعیت فدراسیون به اسم دوچرخه سواری. ما ژیمناستیک رو داریم، وضعیت ژیمناستیک هم به همین شکل. مدت هاست چالشی که در گذشته وجود داشت بین رئیسش خانم اینچه درگاهی با مسئولین وقتی وزارت ورزش، وزارت قبلی، منتهی شد به حالا داستان‌ها و اختلافات و بعد رسید به مرحله‌ای که بعد انتخاباتش برگزار بشه، انتخاباتش به تعویق می‌افته. آقای احمدی که معاون وزیر ورزش بود بازنشسته است، الان دوباره سرپرست شده. بازنشسته‌ها رها نمی‌کنن این وضعیت مدیریتی رو در بعضی مواقع، در بیشتر مواقع، حالا در مواردی ممکنه مثمر ثمر باشه ولی در تعداد زیادی از موارد خیلی مثمر ثمر هم نیستن. و اینکه این فدراسیون ژیمناستیک که در واقع شرایطش بغرنجه، بعد اینا همه فدراسیون المپیکی هستن، شوخی نیست، فدراسیون المپیکیه، تمام دنیا برنامه‌ریزیشون 5 سال 6 ساله است، ولی اینجا بلا تکلیفی محض در فدراسیون مثل ژیمناستیک، مثل نمیدونم دوچرخه سواری و موضوعاتی از این دست. حالا به هر حال ما هفته دیگه این موضوع رو بررسی می‌کنیم، ببینیم که تکلیف و داستان این فدراسیون‌ها چه است. خیلی متشکرم از همراهیتون. از حسین فهیم پور خیلی ممنونم، واقعا بچه پرتلاشی حسین فهیم پور. هادی ابوفضلی عزیز مسئول فنی و صدا بردار که همیشه در خدمتش هستیم، واقعا افتخاریه برای ما و همه دوستانی که دور و نزدیک به برنامه تهران ورزشی کمک میکنن. خیلی متشکرم همتون رو، به خدای بزرگ میشنم. خداحافظ.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.